سال آخری که در کتاب مجازی مطرح شده به فرمایش مرحوم سید وارد میشه، چون ایشون همه
مجرد که نیست که عقد اذنی میداند، ولی بالاخره این که ملتزم به تملیک هست، تملیک حصه یذره، این رو هم قبول داره.
خب این انتقال بعد که شما فهمیدید، ولی این رو که مرحوم سید نداشتن،
تعبیر مرحوم سید این عقود را نه عقود رو عقود اذنیه میدونن، عقود اذنیه میدونن، ولی این که
نصف یا نه اذن به همراه همون تملیک مالک نصف به
اذن اون معنای عرفی مضاربه که در ذهن همه هست همینه که مضاربه اذن در تجارت هست، ولی در به اضافه این که رب بینهما است، این که دفع المال در تجاره یا دفع المال بین یتجر بهی و یکون رب بینهما، اینو قبلا هم در مثلا تعریف مضاربه همین که رب بینهما باشه، اینا جزء مقومات مضاربه گرفتن. اونی که تو کلام مرحوم سید و نظر مشهور هست اینه دیگه که اذنی است، اذن به این معنا، نه اذن مجرد، یعنی التزام تعلیقی رو همه قبول دارن، روی حساب میگه فخر همینجا که مرحوم سید فرموده میتونه فخر بکنه، اینا معلوم واقعا نظر بود.
التزام تعلیقی رو اشکال آخر به این که حساب نیست، اینجا که دیگه اشکال وارد میشه، درسته یا نه؟ با اون کلام آخر شما باز
دو تا جواب بود.
نه نسبت به مرحوم سید
فرموده، مرحوم سید اون دو از اون حیث دوم رو چیت کرده دیگه، قبول داره که از حیث مرحوم سید این حکم رو قبول داره که مضارعه بعد از تحققش بعد از عمل تجارت لازم هست، قابل نسبت به مامضا قابل فخص نیست، همینجا فرمایش مرحوم سید همینه دیگه که مضاربه درست عقد جایزه امکان فخص برای دو طرف هست، ولی امکان فخص نسبت به آینده برای دو طرفه، اما امکان فخص نسبت به گذشته برای دو طرف نیست. این معناش اینه که این حکم لزومی در مضاربه هست.
این در سایر عقود هم همچین هست که مثلا در هبه یک کسی بر خودش
نه در هبه اینجور نیست، التزام یعنی التزام نیست، همین مقدار که تملیک مجانی هست دیگه، در ازای اون چیز دیگه در کن عقد اذنی نیست، هبه عقد اذنی نیست، هبه تملیکه، عقد اذنی باید مشتمل بر تملیک نباشه.
در جوازش بخوام بگم این که گفتن اثر فسخی نداره، این روی اثر دوم میشه، اثر فسخی نداره، خب من در هبه نهایتا جایز فسخ کنم، این فسخ منهینه، ولی اگر یک شرط بکنم و شرط تخلف بشه میتونم من اول الامر بره فسخ کنم، یعنی اثر میتونه از این
جهت میتونه اثر بکنم از جهت این بعد این که حق فسخ داشته باشه، نه در اونجایی که خودش خود قابل فسخ باشه ده. ولی اونجایی را که چیز باشه، اونجایی که فی حد نفسی قابل فسخ نباشه، اونجا این بحث کردن که از رای شرط در ضمن هبه میشه، مثلا در هبه به زیرهم اگر شرطی نشده باشه لازمه، ولی از رای تخلف شرط حق فسخ را داره در اونجا دیگه.
ولی به نام کشف نقله
کجا؟
اونجا که اثر فسخ
ظاهر
بشه
تخلف شرط،
نسبت به اونجا نسبت به از این عقد دیگه، اونجا همونجوری مونده در هبه بر دیگه، این قسمت
که به این که کاری انجام بده برای من، اون کار انجام نداد، من میتونم هبه رو من اول الام فسخ کنم،
فسخ یعنی فسخ عقد از اول امر هست، یعنی باعث میشه منتها آیا آثاری که این وسط بوده، این نمای این نماعات شب، یعنی اینجوریه که فسخ میشود اون عقد قبلی، ولی اینکه نما به ملکی که در میان نمایی که در این وسط بوده نمای منفصل، اگر فصل منهین بدانیم خب نما به ملک همون خود متحب باقیه دیگه، کاری به اون نداره، ولی اگر منهین عقد باشد این نما هم برمیگرده به این دیگه. این در بعضی از عقود این را واضح بیان کردم، ولی در بعضی عقود دیگر اینکه فصل منهین خود فسخه یا منهین عقده که این اثر برش پترته بشه واضح نیست، فقط اصل امکان فصل رو گفتن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث شرط در ضمن عقد مضاربه، جهت دوم از بحث اینه که اگر ما در جهت اول قائل به بطلان شرط در ضمن عقد مضاربه شدیم، آیا عقد مشتمل بر شرط هم باطل هست، یا اینکه فقط شرط بی اثر و فاسده و عقد باطل، عقد مشتمل باطل نیست؟ خب در این قسمت برای اینکه اثبات بشود خود عقد هم باطل هست به دو وجه استدلال شده. وجه اول عبارت از اینه که در مواردی که شرط در عقد باطل می شود، به ای وجه امکان، چه به خاطر مخالفت با مقتضای عقد یا به جهت دیگر، علی حال وقتی که شرط باطل بشود، این بطلان شرط موجب جهالت در مورد عقد میشه، به جهالت در مورد عقد هم که مبطل عقده. بطلان شرط به هر وجهی که باشه، ولو به خاطر چه به خاطر مخالفت با مقتضای عقد یا به خاطر امر آخری مثل مخالفت با کتاب و سنت هم باشه، بطلان شرط سر از بطلان عقد در میاره، چون در نهایت موجب جهالت در مورد عقد میشه. این وجه اول، که این وجه در کلام خود مرحوم شیخ طوسی در مفسود اومده بود، که ایشون فرموده بود که اینجا خود شرط باطل هست. وقتی که شرط باطل هست، به خاطر اینکه قواعد عقد مضاربه رعایت نشده، مقومات عقد مضاربه رعایت نشده. از خصوصیات عقد مضاربه این بود که در مضاربه هر عملی که ذکر می شود برای او اجرت قرار داده بشه، هر عملی که ذکر می شود برای او اجرت قرار داده بشه. اینجا چون عمل بضاعتی را اضافه کردید شما به عمل مضاربه ای، برای اون عمل بضاعتی اجرت قرار ندادید، این موجب بطلان شرط میشه. این وجه بطلان شرط فرموده اینه. وقتی شرط باطل شد، عقد هم باطل میشه. چرا؟ چون در اینجا ولو در نهایت در به ملاحظه عقد قراض برای عامل نصف سود این مال القراض که 100 میلیون باشه قرار داده شده، ولی نصف سود را فقط در حقیقت نصف سود فقط برای او قرار داده نشد، برای عمل تجارتی و عمل بضاعتی با 5 میلیونه. در حقیقت این نصف ربع بخشی برای کار با 100 میلیون، بخشی برای کار با 5 میلیون، بله برای هر دو قرار داده شده. خب چون وقتی برای هر دو قرار داده شده، اگر این شرط صحیح بود، اگه این شرط صحیح بود، در حقیقت مال مجموعی که نصف و رب باشه برای مجموع العملین قرار داده می شد و مشکلی نداشت. ولی چون این قسمت دوم که عمل بضاعتی انجام بشه فرض کردیم در جهت قبلی که این باطل شد، این رو شارع امضا نکرده. وقتی این رو شارع امضا نکرده، وقتی امضا نکرده معناش اینی که بخشی از رب در ازای اون پنجا من قبول ندارم، قرار گرفتن بخشی از رب در مقابل اون پنجای بضاعتی رو قبول ندارم، این رو قبول ندارم. پس این را وقتی که امضا باطل بود شرط، به شارع این را امضا نکرده، شخص فقط اون برای عمل تجارتی میتواند رب بگیره. چه مقدار برای عمل تجارتی هست قسط او معلوم نیست، چون قسط او معلوم نیست طبعا میشه ماه و مورد العقد که ربح برای تقسیم ربح برای 100 میلیون باشه، جهالت به اونجا هم کشیده میشه. چون وقتی به تعبیر مرحوم شیخ ذهب من المعلوم مجهولون، معلوم نصف ربحه، به قسطی از نصف ربح که به خاطر بضاعت بود وقتی استثناء کردید بقیه میشه مجهول. اذا ذهب من المعلوم مجهولون کان الباقی مجهولا، بقیه میشه مجهول. در نهایت مولد عقل مجهول میشه و این جهالت در مولد عقل در ربح قرار داده شده برای کار با 100 میلیون، این موجب بطلان مضاربه میشه. این تقریب بله مرحوم شیخ طوسی از بطلان عقل به خاطر بطلان شرط. این وجه مرحوم، وجهی که مرحوم شیخ طوسی ذکر کرده. مرحوم سید در عرف اشکال فرموده، در این مسئله اشکال فرموده، فرموده که این که در اینجا موجب بطلان شرط موجب جهالت می شود، ما اینو قبول نداریم. در صورتی بطلان شرط موجب جهالت در مورد عقد، موجب جهالت در مورد عقد می شود که برای شرط قسطی از عوض قرار داده بشه، ولی در باب مضاربه در اینجا که نصف رب را قرار داده، معوض در مقابل این عوض که نصف رب باشه، معوض عمل خصوص اون عمل به 100 میلیون هست. اینی که شما اضافه کردید شرط بضاعتی که اضافه کردن دو طرف، شرط شیء از عوض در مقابل این شرط قرار نمیگیره. بله وجود این شرط موجب زیادی عوض در همون جزء میشه، ولی نه اینکه خود شرط یه چیزی در مقابل او قرار بگیره. پس در اینجا بله اینطور نیست که در مقابل این شرط به ملاحظه این شرط سهم قرار داده شده برای عمل تجاری مجهول باشه، نه، کل این نصف رب، کل این نصف رب تمامش در مقابل همین کار با 100 میلیونه، نه اینکه چیز اضافه بر، نه اینکه تقسیم شده باشه بین تجارت با 100 میلیون و تجارت با 5 میلیون بذاتی، اینجور نیست. پس اگر شرط با، چون در مقابل شرط قسطی از عوض قرار نگرفته، بطلان شرط موجب نقص در حصه، در موجب نقص در مورد در اون عوض به لحاظ مال و مال المضاربه نمیشه. این فرمایش، این اشکالی است که مرحوم سید در اینجا فرموده. بعد در، چون مرحوم شیخ در ادامه مطلب و ادامه بحث در همون مبسوط فرموده بودند که ما در نهایت فرموده بودند که ما ممکنه اینجا بگیم که این شرط چون لزوم وفا ندارد وجود وجودش کل عدم هست، چون وجودش کل عدم هست روی حساب ملتزم بشیم به اینکه عقل صحیح هست ولی شرط بی اثره. این مطلب را چون مرحوم شیخ در ذیل عبارت دارن، مرحوم سید بعد از اینکه اشکال میکنه، اشکال کرده به مرحوم شیخ که اصلا در مقابل سمع، در مقابل شر چیزی از حسه قرار نمیگیره، در فرموده که این مطلب ذیل عبارت مرحوم شیخ هم اشکال داره. چرا؟ به جهت اینکه اگر قبول کردید که در مقابل شر چیزی قرار نمیگیرد، در مقابل شرچیدی قرار نمیگیرد، خب اینجا دیگه پس موجب بطلان عقل نباید بشه. ولی اگر قبول کردید که در مقابل شرچیدی قرار میگیرد، به حسب قرار متعامل چیزی قرار میگیره، مجرد جواز و شرط و عدم لزوم وفای به شرط که مشکل رو حل نمیکنه. ولو شرعن وجوب وفا نداشته باشه این شرط، ولی به حسب قرار اینها وقتی سهم 100 میلیون مجهول بود، چون نصف پخش شده بود بر 100 میلیون و 50 میلیون، وقتی که بر هر دو توزیع شده بود، برای هر دو بود، قسطی از عوض برای شرط بود، اگه جهالت را شما قبول کردید، دیگه جواب و عدم لزوم وفا نمیتونه مشکل را حل بکنه به موجب صحت عقل بشه. فرموده و اما ما ذکره فی قولنا و این قولنا، همونی که فرموده این قولنا به صحت عقل قرار صحیحه، به شرط هم لزوم وفا نداره، فرموده ظاهرا غرضش اینه که اگر لزوم وفا، اذا لم یکن الوفا به شرط لازمن یکون وجوده که عدمه، فکرنهو لم یشترد فلا یلزم الجهاله فلحسه. مرحوم سید فرموده که شاید غرض مرحوم شیخ این باشه، ولی اشکالی که به این وارد میشه اینه که بالاخره قرار دادن این شرط اگر موجب جهالت بشه، اگر شرط، اگر تقصیر به شرط بشه به حسب قرار اینا، حکم شرعی لزوم وفا و عدم لزوم وفا هیچ تأثیری در ایجاب جهالت و رفع جهالت نداره. علی ای تقدیر به حسب قرار متبایعه تقصیر شده دیگه. اگرم بگید که تقصیری در کار نیست، خب از همون اول وشی برای بطلان شرط، برای بطلان عقل نیست، حتی اگر وشی برای بطلان عقل نیست، ولو جوازش را هم در نظر نگیریم، با قطع نظر جواز هم وشی برای بطلان نیست.
در مقابل اون شرط آیا بسیار خراب گرفت یا نه، این دیگه از مالک را
بزنید باید مالک چی بوده
یا در
مولون
قرار
را
داده یا نداده.
نه این حالا این که مثلا به حسب اونی که یعنی اقراض عامی که اقلا در ایجاد در انجام معامله دارن، اقراض عام و اقلایی اینجوره که در حقیقت این یه چیزی را به عنوان شرط خارج از متن مضاربه قرار میدن، این را زمیمه میکنن به متن عقل، این عوض را برای خود او قرار نمیدهن، بلکه در حقیقت او به تعبیر مرحوم سید، بله وجود شرط و عدمش تأثیر در کمیت اون عوض مجعول در مقابل معوض داره، ولی اینطور نیست که بخشی از این را به خاطر این قرار بدن. در همون مثال خیاطت به حسب تقریب مرحوم سید اینطور میشه دیگه که اینجا ولو کتاب را فروخته به شرطی که خیاطت صاحب بکنه، این سمن در مقابل کتابه، منتها کتابی که بدون خیاطت صاحب باشه برای او سمنی که قرار میدن یک مبلغه که کمتر هست، کتابی که به او زمیمه بشود خیاطت صاحب سمنش بیشتره. به حسب ارتکاز عرفی و اونی که تعارف در خارج داره در جایی را که چیزی را ذمیمه میکنن به نحو اشتراط، از خود اون متعاقدین هم بپرسیم چیزی از ثمن در مقابل او قرار نمیگیره، فقط داعی برای ازدیاد ثمن میشه. در حد ما جعل در مقابل معوض شیخ تمام اون شیء هست، منتها داعی بر این که مبلغ بیشتر را ثمن قرار بده یا مبلغ کمتر به اختلاف موارد مختلف میشه. اون جایی که ذمیمه نشه داعی بر ازدیاد ثمن نداره، اون جایی که ذمیمه بشه داعی داره. خب این فرمایش، پس اینجا حاصل فرمایش مرحوم سید در اینجا در اشکال به بچه اول، یعنی اشکال به مرحوم شیخ طوسی، اصل اشکال مرحوم سید اینه که این بله بطلان شرط موجب جهالت نمی شود، چون برای شرط قسطی از ثمن قرار نمی گیره. اگر قسطی از ثمن قرار می گرفت موجب جهالته، به الا موجب جهالت نمیشه، بلکه سهم عمل با 100 میلیون قبل باقت نظر بطلان شرط چه چیزی بود، به ملاحظه بطلان شرط هم بعد فرض بطلان شرط هم سهم مجعول همون مبلغ قبلی است دیگه. دیگه چیز اینجور نبود که برای دو چیز باشه که یه قسمتش از بین رفته بقیه مجهول باشه. بله. نه مقدارش
نه اصلا نفسی که بلاش قسطی از این خرابه داده بشه، اینو میخوام بگم مشکل داره.
میگم در جایی رو که چیز باشه نه قرار داره
برای شرط یه بخشی از سود مثلا،
نه بخش نه دیگه فرض، نه فرض این که اینجا گفته با 100 میلیون تجارت بکن، هر چه رب کردی ربح تجارت با این 100 میلیون به نصف تقسیم میشه، نصف اینجا دیگه نصف رب. ما الان عملا اینطور شد مواجه شدیم که 100 میلیون او تبدیل شده به 200 میلیون، 100 میلیون رب بود، نصف رب 50 میلیون. در حقیقت این 50 میلیون را در نهایت 50 میلیون را برای تجارت با 100 میلیون قرار داده. حالا اینجا در باب مضاربه به کسر معلومه، حالا در باب اجاره به صورت قطعی ممکن معلوم باشه که یه کاری را اگه شخصی اجیر بکنه دیگری را برای عملی برای او اجرت قرار میدهد، گاهی در کنار این اجاره یه شهری دیگه میکنه، بنا را برای بنایی اجیر میکنه، ولی برای او که اجرت قرار میده 100,000 تومان 200,000 تومان در اجاره شرط میکنه علاوه بر این کار بنایی یه کار دیگه هم انجام بده. خب اینجا حالا چه اجرت مسمای معلوم متعینی باشه، چه به کسر متعین باشه، نه به صورت قطعی، علایالت این اجرتی که قرار داده شده در موارد شرط، مرحوم سید فرموده که اینجا این هیچ مقدار از اجرت در مقابل شرط قرار نگرفته. این راهی که شما شیخ طوسی طی کردید برای اینکه عقل را باطل بکنید متوقف هست صحت این طریق بر اینکه تقصیر شده باشه و بین شرط و بین متن، بین اونی که در متن عقد ذکر شده، بین وقتی تقصیر در کار نباشه طبعا جهالتی هم در نهایت پیش نمیاد.
الان اگر مالک مشکلی این دعای اینا بچه اول این بچه که بیان شد برای اصلا اگر در این فرضی مالک مشخص کنه که این مقدار از سهم برای اون شرطه، اگر این رو مشخص کنه که جهالتی پیش نمیاد که
سهم برای این مقدار شرطه،
مثلا بگه 50 نصف، ولی چون مثلا میگم 60-40 ولی به خاطر اون شرط
بلا تصریح هم بکنه فایده نداره، ولی علایال بگه
بس نمیگه جهالت اصلا نمیفته که نه. اگر شرط هم فاسد بشه به منظر به همون مقداری که فاسد بده
نه، حالا اونجوری که نیست، محل کلام که به این نحو نیست که معین کرده باشه به همین نحوی که شما میفرمایید.
خب پس میگم که این
بله 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 ولی اون مفروض بحث این نیست، مفروض بحث اینه که نگفته برای چه جهت، ولی ما از خارج میدانیم که این کار با 100 میلیون این معمولا هم به صورت متعارف هم 100 میلیون مثلا صد درصد سود داره، برای 100 میلیون هیچ وقت این حاضر نبود که 50 میلیون سود بده. حتما یه چیز دیگه توقع داره، کار دیگه به ملاحظه اون کار. اونی که مورد بحث اینه، ولی جایی که تصریح بکنم اون حرف دیگه ایه. بگه که در حقیقت با قطع نظر از این، مثلا اگه این کار رو انجام نمیدادی 50 برات قرار میدادم، اگه این کار رو انجام نمیدادی 40 برات قرار میدادم، الان که این کار رو انجام میدی 50، خب این معلومه دیگه، این از مفروض مسئله خارجه.
بعد این کلام سید که متعارف اینطور هست که بعد خود ثمن باز افزایش چیز میشه، ولی این که
شرط موجب زیادی قیمت میشه
چیزی داشته باشه معلوم نیست، این متعارف نیست و قبلی نیست. این چطور در عجل میگن که مثلا زیادی از ثمن رو میبره اگر جهت باشه سرایت میکنه؟ خب این در شرط هم اتفاق میفته دیگه، لزومن این که
یعنی که در موارد شرط اینجوریه در مثل تخفیر میشه، اونم اوله که همه جا کجاها میاد یا نه، ولی در مثل این مضاربه اینجوری که برای یه عملش خودش سهم تعیین میکنه، در اینجا اون شرط موجب زیادی این شرط میشه. به صورت کلی در هیچ جا شرط موجب تخفیر نمیشه، اون ادعای کلی لازم نیست در اینجا ملتزم به اون ادعای کلی باشه. بالاخره در مثل این شرایط اینجوری مضمونش جوری است که موجب تقصیر ثمن نمیشه. بلا به لحاظ بعضی از موارد این اشکال رو کردن دیگه، در بعضی از جاها اگه گفتن که جهالت در شرط موجب جهالت در عوضن میشه، اینا در بعضی از موارد در بی هم همین امرو از جهت فتوایی ادعی همین رو ملتزم شدن، ولی فرمایش مرحوم سید اینه که نه، اینطور نیست که اشتراط مجرد اشتراط موجب تخفیف بشه، و در محل بحث هم مجرد اشتراط دیگه، مجرد اشتراط موجب تخفیف نمیشه.
این بحث مطلب میشه با اینکه میگن عرش مثلا فوارده هست و برداشت فوارده هم به همینجا مرکره، درسته؟
عرش
مثلا اینکه مطالبه عرش میتونه بکنه و شرط
بله از جهده بله
ممکنه حالتون خود اما گوی زندیتشون با متعفیه ممکنه مثلا منظور
در عرش ای با اینا دیگه
ولی
او به نحوه
داییه، ولی باز هم
باعث قرار و مختلف داییم. عبارت بسیار مطلق تو این بحث بسیار مطلق آورده بود دیگه، که اگه به در ضمن بضاعت اینجوری شرح شده باشه،
یعنی ولو اینکه
دستی
از ثمن در مقابلش نیست، با این حال این مقدار جهالت مختلف.
این فرمایش بله اشکال مرحوم سید اینه. مرحوم های حکیم در اینجا در اینکه چجور به مرحوم شیخ در این قسمت اشکال بکنیم، فرمودن که اولا این بود که به این صورت اشکال بله این که تقریر در فهم میشه، ولی ایشون فرموده که این فرمایش مرحوم شیخ که اشکال داره، ولی صحیح در تقریب اشکال اینی که ما اینجوری اشکال را طرح بکنیم که شرط به عنوان شرط عوض از عمل حساب نمیشه. اگر در جایی شرط عوض از عمل باشه، ملحوظ بشه عوضاً عن العمل، خب بطلان شرط موجب بطلان معاوضه میشه. ولی اگر شرط ملحوظ به عنوان عوض نباشه، به عنوان عوض ملحوظ نشده باشه، اینجا بطلان شرط جهالت در عوض را ایجاب نمی کنه، روی این حساب باطل نمیشه. اگر هم جهالتی پیدا بشه در جایی را که ملحوظ نشده در مورد عوض، در اینجا جهالتی را ایجاب نمی کنه. اگر جهالتی هم ایجاب بشه، اگر جهالتی هم وجود داشته باشه، اون جهالت جهالتی نیست که مضر به صحت معامله باشه. چرا؟ به جهت اینکه اون چه که در صحت معامله شرطه که مجهول نباشد مورد معامله، اینه که به لحاظ مجموع اون چه که در معامله قرار میگیرد، عوض به لحاظ مجموع مجهول نباشه، اما به لحاظ تک تک اجزا در کل مرکب، به لحاظ تک تک اجزا هم مجهول نباشد معلوم باشد، این شرط صحت معامله نیست. روی این حساب در مواردی که شخص مال خودش را میفروشه، ما یملک خودش را میفروشه و ما لم یملک خودش را میفروشه، اگر اون عوض به لحاظ مجموع معلوم باشه اینجا ولو نسبت به یک قسمت که بیع ما لا یملک باشه، این بیع صحیح نیست، باطل شده، و ولی در اینجا و این بطلان باعث میشه که سهم اون طرف دیگر که بیع ما یملک باشه، سهم اون طرف مشهور بشه. ولی این جهالت که جهالت به لحاظ تک تک اجزا هست، موجب بطلان معامله نمیشه. اونی که در معامله شرط معلومیت کل هست، نه معلومیت نسبت به مقداری که معامله در مورد او صحیح هست، نه به طوری که اجزای این مجموع هم معلوم باشه که چه قسمتی از عوض در مقابل او هست. خب در محل بحث ببخشید، در موارد دیگر که شخص ما یملک را میفروشد، همین مقدار که به لحاظ مجموع معلوم باشه ولو به لحاظ تک تک اجزا معلوم نباشه، کتاب خودش را با کتاب دیگری فروخته ولی کتاب خودش را با کتاب دیگری فروخته در مجموع هم سهم اون قیمت هم معلومه، در مجموع بله در مجموع مثلا فروخته به مثلا 1,000,000، ولی این 1,000,000 یک قسمتش کتاب نفیس خطیه، کتاب دیگرش نه چاپی متعارفه. بله اینجا یادم افتاد از بعضی از مراجعی که خدا رحمتشون کنه میفرمودن وقتی که شهریه میدادن به اینا، از باب شوخی میفرمودن که ما با تعبیر خودشون بود میگفت ما با آقای خمینی مجموعاً 1,010 تومن به طلبه ها شهریه میدیم. مجموع من حیثال مجموع معلوم بوده که چه مقدار، ولی چه مقدار سهم او بود چه مقدار سهم دیگر هم معلوم نبود. حالا ایشون منو آیگی میفرماد که حالا ولی بعد ایشون میفرماد بعد منو آیگی میفرماد که اونی که در معامله لازم هست مجموع اون عوض به لحاظ مجموع باید باشه، نه به لحاظ تک تک اجزا. خب در اینجا اگر هم در جایی را که به عنوان عوض، اگر برای شرط قسطی از عوض هم قرار داده بشه و جهالت در او موجب جهالت، اگر قسطی از عوض هم داده بشه، نهایتش اینه که سهم تک تک معلوم نیست، اما سهم مجموع که معلومه. همین مقدار که سهم مجموع معلوم باشه ولو سهم خاص معلوم نباشه، این کافیه در صحت معامله هست. در معاملات دیگر که بنای اونها بر معلومیت، بنای شارع در موارد بر معلومیت من جمیع الجهات، اون موارد جهالت اجزا موجب بطلان معامله نمیشه. مسئله مورد بحث ما، عقد مورد بحث ما که عقد مضاربه هست، در عقد مضاربه اصلا رب وجودش معلوم نیست، امر مضاربه با اغماز نسبت به جهالته، چون با اغماز نسبت به جهالته وقتی در بقیه موارد معلوم باشه طبعا اینجا مشکلی را ایجاد نمی کنه. بله اولا اینه که اینجور اشکال بکنیم، بگیم که اصلا در این موارد در مقابل عوض، در مقابل شرط عوضی قرار داده نمیشه، شرط لا یلحظ عوضن عن العمل، اگر طبعا موجب جهالت نیست، اگر هم موجب جهالت باشه جهالتش مضر به صحت عقل نیست، به خاطر اینکه در اغوری دیگه اینه. علاوه بر این فرموده جا داشت که مرحوم سید یه اشکال دیگه به مرحوم شیخ بفرماید که بین صدر و ذیل عبارت بین صدر و ذیل خود عبارت مقصود تناقض و تنافی هست. چرا؟ شما از یک طرف میخواستید این شرط را بگید شرط باطله. چیجور گفتید شرط باطله؟ گفتید چون عقد مضاربه متقوم به اینه که در مقابل هر عملی که قرار داده میشه اجرت بگذارید، در مقابل هر عمل اجرت قرار داده بشه. با این نکته بر این اساس گفتید این شرط بضاعت باطله، چون در اینجا در صورت شرط بضاعت شما در متن عقد چی عملی را ذکر کردید و قرار ندادید برای او چیزی از اجرت را. وقتی میخواستید شرط را باطل بکنید این را مبتنی کردید بر این که لم یجعل لشرط قسطی از ثمن. در ذیل در بعدش که میخواهید بفرمایید که عقد باطله، در اینجا فرض میکنید که برای شرط چیزی از ثمن قرار داده شده. این صدر و ذیل با هم دیگه نمیسازه. از یک طرف فرمودید که شرط از یک طرف یعنی مقتضای فرمای شما اینه که از یک طرف ادعا میکنید که لم یجعل شرط قسطی از اجرت، از طرف دیگه ادعا میکنید که قسطی از اجرت برای شرط قرار داده شده. اگه لم یجعل برای شرط قسطی از اجرت، شرط باطل میشه ولی عقد دیگه باطل نمیشه. اگه جعل برای شرط قسطی از ثمن، دیگه شرط باطل نمیشه. بین این دو مطلب نمیشه جمع کرد. فرمودن که کما یشکر ایزن به انما ذکره و اخیرا من ان العمل فی البضاعه لوحظه عوضن ان جزء من الناس، که فرموده که وقتی که ما اونی که خارج شده از ذهب اذا ذهب من المعلوم مجهولون باقی یسیر و مجهولن، در این عبارت که فرموده عمل در بضاعت لوحظ عوضن من الجزء فالعمل لم یکن مجانن، این فرمایش شمای مرحوم شیخ منافات دارد با اونی که اول فرمودید که شرط باطل هست لأنه یختزی کون العمل مجانن، با حال اینکه در مضاربه قرار بود که عمل مجانی قرار داده نشه، در مقابل عمل شرط، در مقابل عمل باید یک جزئی از اجرت تعیین بشه. پس فرموده اشکال صحیح در باب به مرحوم، یعنی اشکال صحیح اینه که ما بگیم که قسطی از ثمن در مقابل شرط قرار نگرفته و اگر قرار هم گرفته باشد موجب جهالت نمیشه. این یه اشکال. اشکال دوم هم اینه که بین صدر و ذیل کلام شما با هم تنافی داره. آیا این دوتا اشکالی که در اینجا شده، یعنی اشکال مرحوم سید به مرحوم شیخ به همون تقریب اولی که گفته که در خود کلام مرحوم سیده، و این اشکال اخیری که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده به مرحوم شیخ طوسی وارد هست یا وارد نیست؟ بعض اعلام در اینجا فرمودن که نه، از هر دو اشکال میشه جواب داد، نه اشکال اول مرحوم شیخ وارده و نه اشکال مرحوم آقای حکیم، اشکال اخیر که منافات بین صدر و ذیل عبارت باشه، هیچ کدوم از این دوتا اشکال وارد نیست. اشکال اخیر که اشکال مرحوم آقای حکیم و مناقضه بین صدر و ذیل باشه، فرموده وارد نمیشه به جهتی این که در اینجا در این که شرط فاسد میشه چون مخالفت با مقتضای عقد مضاربه داره، به خاطر اینکه قسطی از رب تعیین نشده است برای عمل بضاعتی. شرط مضاربه اینه که هر عملی که در او در متن عقد قرار بگیره برای او اجرت تعیین بشه. خب اینجا به حسب قرار متبایعه متعاقده که برای او تعیین نشده، همین مقدار که تعیین نشده این باعث میشه که شرط مخالف با مقتضای عقد مضاربه باشه، شرط مخالف با مقتضای عقد مضاربه باشه، این مقداره. خب اینم پس قسمت اول فرمایش مرحوم شیخ که فرموده مخالف با مقتضای عقد، نقطه اشکال شیخ در این شرط اینه که در مضاربه باید برای هر عملی که ذکر میشه قسطی از رب قرار داده بشه، اینجا رب قرار داده نشده. اما اون قسمت دوم که در اینجا مرحوم شیخ در مورد عقد بله فرموده که این شرط، این عقد مشتمل بر این شرط باطله، به خاطر اینکه ولو در مورد او قرار داده نشد، اسم برده نشد، ولی عملا یه زیادی قیمتی برای این عمل ذکر شده. واقعا این دوره دیگه، به حسب قرار متبایعین برای اگر شرط نبود این تجارت با رأس المال به 40-60% مثلا برگزار می شد، ولی مثلا یا یکی از اینا ممکنه 60-40 ممکنه 30 مثلا به 70 اینا به یه کسری غیر از کسر نصف نصف بود، الان شده نصف. این ازیاد حصه به خاطر وجود شرط بود، چون این ازیاد وقتی به خاطر وجود شرط این ازیاد حصه شده، در مجموع معلوم نیست که حصه واقعی چه مقداره، ولو به حسب قرار متبایعه متعاقده معلومه که 50 برای خود اینه، ولی چون اون شرط اثر داره در مجموع و حقیقتا لبن سهم او معلوم نیست، چون سهم او معلوم نیست جهالت به این صورت پیدا میشه.